أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا رأوا بغير حساب. در آیات پیش به این نتیجه رسیدیم که خداوند متعال اصل همه هدایت ها و برای نور هدایت خودش مثالی ذکر کرد و فرمود یهد الله لنوره من یشاء، خدا هر کس را که بخواهد به این نورش هدایت می کند. یکی از آثار این که انسان از نور هدایت الهی استفاده بکند این است که عمل انسان ارزش پیدا می کند، یعنی که انسان یک سلسله اعمال و کارهایی در دنیا انجام می‌دهد و بلکه زندگی تمامش برای انسان تلاش است و حرکت است و کار است. شما از اول صبح زود به خودتون بلند میشید، چه به خودتون نگاه بکنید و چه به مردم دیگر، میبینید یک دنیا تلاش و حرکت و جنبش و دوندگی و کار. برای چی؟ اگر بپرسید برای چی؟ البته مقصدها خیلی فرق می کند، ولی همه در نهایت امر یک چیز می خوان و اون سعادت خودشون. انسان بالفطره طالب سعادت خودش است، نه طالب شقاوت خودش. و اگر دنبال کارهایی می رود که منجر به شقاوتش می شود، باز نه به قصد این که به شقاوت برسد اون کار رو می کند، باز در همون حال به خیال خودش سعادتش در این راه است. پس انسان از عمل خودش و از کار خودش و از تلاش خودش سعادت خودش را طالب است به طور قطع و مسلم، و هیچ کس قصد خودش این نیست که از تلاش و حرکت و فعالیتش شقاوت نصیبش بشود. بله، گاهی وقتا انسان یک تلاش‌های زیادی در همین دنیا می‌کند به خیال این که به سعادت نائل بشود، بعد از مدتی خودش میفهمد که تمام این تلاش‌ها بیهوده بوده است، و یا میبیند که از این تلاش‌ها نتیجه معکوس گرفته است و اگر تلاش نمی‌کرد برای سعادتش بهتر بود. یکی از چیزهایی که یکی از آثار ایمان به خدا و روشن شدن به نور خدا این است که عمل انسان ارزش واقعی پیدا می کند، یعنی وضعی پیدا می کند که واقعا اون عمل و اون تلاش انسان موجب سعادت انسان می شود، اون هم سعادت ابدی. اینجا مسئله ای طرح می شود که در آیه بعد بیشتر دیگه این مسئله تصریح شده است و اون مسئله این است که آیا کار خوب انسان، کار خوب انسان و کار بد انسان آیا بستگی دارد به ایمان انسان یا بستگی ندارد؟ کار خوب در حال خوب است و سعادت بخش است، ولو انسان از نور الهی به نور الهی روشن نشده باشد، و کار بد هم برای انسان به هر حال بد است، ولو اون که انسان به اصطلاح دارای ایمان باشد و به نور الهی روشن باشد. که این یه مسئله است که زیاد مطرح می کنن و مخصوصا جوانهای امروز زیاد این سوال را می کنن به این صورت میگوین آقا چه دلیلی هست و چه لزومی هست برای این که عمل انسان مقبول درگاه خدا واقع شود که انسان حتما مسلمان باشد، با ایمان باشد، به خدا اعتقاد داشته باشد، یا به تعبیری که الان این آیات میکند به نور الهی روشن شده باشد؟ کار خوب به هر حال خوب است. خدا هم که غنی است، برای خدا چه فرق می کند که یه بنده ای که کار خوب می کند او را بشناسد یا نشناسد؟ و یا چه بنده‌ای که کار بد می کند او را بشناسد یا او را نشناسد؟ خدا که چون خداست و بزرگ است و عظیم است و غنی است و بی‌اعتنا، نباید فرق بگذارد بین بندگان که اون بنده‌ای که او را میشناسد و در درگاه او سر تعظیم فرود می‌آورد، ناز می‌خواند، روزه می‌گیرد، یا بنده‌ای که اساساً او را نمی‌شناسد و بلکه نسبت به او یاغی است. ولی در این حال هر دوی اینها کار خوب می‌کنند. وقتی که هر دوشون کار خوب می‌کنند، خدای عظیم بزرگ غنی نباید فرقی قائل بشود میان اون بنده ای که او را میشناسد و سر تعظیم براش فرود می آورد با اون بنده ای که اساسا او را نمیشناسد و بلکه یاغی او و مخالف هم هست با او. بنابراین پس در روز قیامت نباید مسئله ایمان حسابی داشته باشد، فقط باید عمل حساب داشته باشد نه ایمان. بنابراین اگر یک آدم مادی مسلک منکر خدا و منکر همه پیغمبران خدا اگر یک کار خیری کرده، یعنی اگر خدمتی مثلا کرده است به بشریت، باید خدا او را ببرد به بهش، همونطوری که یک بنده ای که او را میشناسد اگر کار خوب بکند باید ببرد به بهش، و غیر از این هم نمیتونه باشه. اگر غیر از این باشه ما باید بگیم خدا علیه بالله مثل اون انسان هایی هست، مثل اون رؤسایی هست که فرق میگذارد در میان مردم، میان افرادی که بیان اونجا تعظیمش بکنن، سلامش بکنن، تولقش بگوین، و اون افرادی که نه نمیان پیشش تعظیم بکنن و تملق بگن. در صورتی که ما میگیم رئیس خوب اون رئیسی است که هیچ فرقی میان افراد از این نظر نگذارد، فقط به کار افراد توجه بکند. اگر دید کارش خوب است پاداش خوب بهش بدهد. این را به صورت اشکال و ایراد خیلی از افراد سوال می کنند و من خودم در این کتاب عدل الهی در اون آخرین بخشش همین مسئله را طرح کردم و مفصل در اونجا در باره این موضوع بحث کردم. حالا به تناسب این دعایی که اینجا داریم، یه مقدار است بلکه چه آیه اینجا داریم به مناسبت این سعایه مقداری از این مطالب را هست. خب این صورت اشکال، و حال اون که ما در قرآن میبینیم که تنها قرآن روی عمل تکیه نمی کند، روی عمل و ایمان هر دو تکیه می کند. میبینید همش قرآن میگوید الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنان که ایمان دارند و عملشون صالح است. نه به ایمان تنها قرآن اتکا میکند برای سعادت بشر، که دیگه آقا تو ایمانت که درست بود دیگه اهل سعادت هستی، عملت هر چه بود بود. نه، آمنو و عمل الصالحات. نه هم به عمل تنها قرآن تکیه می کند که میگه الذین عملوا الصالحات سواء آمنوا او لم یؤمنوا، میخواد ایمان داشته باشن یا ایمان نداشته باشن. نه، قرآن میگوید ایمان و عمل صالح هر دو. سوال کننده میگوید، البته یه ادعی هم بودن از اون طرف که می گفتن آقا عمل هیچ کار است، هرچه هست ایمان است. در میان خودمون هم هستن افرادی که عمل رو تحقیر می کنن و می گوین عمل در سعادت انسان اثر نداره، فقط ایمان است. ایمان اینا از این طرف می گن نه، باید عمل اثر داشته باشد نه ایمان. و عجیب این است که میگویم که خود قرآن هم در بعضی جاهای دیگر در یک آیات دیگر همین مطلب را تأیید کرده. مگر خود قرآن نمیگوید ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا کار نیکوکاران را ضایع نمیکند. نمیگه اون نیکوکار مؤمن باشه یا نباشه. ان لا نضیع اجر من احسن عملا، هر کسی که کار خیری بکند ما اجرش رو ضایع نمی کنیم. بیشتر که این سوال مطرح می شود، از اینجا مطرح می شود که می گویند که ما افرادی را سراغ داریم که اینها خدمات بزرگی به بشریت کرده و می کنند، و حال اون که اینها مسلمان نیستند و بعضی هاشون نه تنها مسلمان نیستن و ایمان به اسلام و پیغمبر اسلام ندارن، بعضی هاشون اساسا به خدا ایمان ندارن، خدا رو نمیشناسن، خدا نشناس هستن. مثلا اون کسی که پنیسیلین رو کشف کرد، چه خدمت بزرگی کرد به بشریت، چقدر بیماری ها بود که قبل از کشف پنیسیلین غیر قابل علاج بود و چقدر بچه ها مثلا به همین بیماری دیفتری می مردن و معالجه نمی شدن، بعد از کشف پنیسیلین معالجه می شدن و معالجه شدن. یا اون کسی که مثلا ضد کزاگ کشف کرد، اون یکی دیگه که چیز دیگری، اون یکی که چیز دیگری، اون یکی که چیز دیگری، آیا می شود گفت که خدا عمل این اشخاص را نادیده نادیده می گیرد به جرم این که اینها ایمان نداشتند؟ خب این مطلب، حالا ببینیم آقا قضیه از چه قرار است و مطلب چگونه است. انسان وقتی که میگوید پاداش عمل، خدا یک اصلی را قرآن در یک آیه دیگر بیان کرده است که این اصل ما را کاملا روشن می کند. آن این است در سوره بنی اسرائیل می فرماید به این که و من اراد الاخره من کان یرید العاجله عجلنا فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا کلا نمد هاولای و هاولای من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محذورا. خلاصه دوتا این آیه های این است: خدا هر کسی در هر راهی که تلاش بکند و به سوی هر مقصدی که برود و فعالیت بکند، اجرش را در همون مقصد ضایع نمی کند. خدا این عالم را، این دستگاه هستی را جوری ساخته است به صورت یک دستگاه آماده برای کشت کردن و محصول برداشتن. شما اگر یه مزرعه داشته باشید، از مزرعه شما چه انتظار دارید؟ از مزرعه شما اینچنین انتظار دارید که اون چرا که شما کشت می کنید برداری. اما از مزرعه دیگه، هر اندازه مزرعه خوب و عالی باشد، این انتظار غلط است که انسان یه چیزی را کشت کند یه چیز دیگه بردارد و این معنی هم نداره اساسا. یک مزرعه مساعد و آماده، شما اگر در اون مزرعه مثلا گندم بکاری گندم برمیداری و اگر جو بکاری جو برمیداری، اگر درخت میوه بکاری همون میوه رو به گلابی اگر غرف بکنید گلابی، و اگر هنزل بکاری هنزل، خار بکارید خار و گل بکارید گل. معنی یک مزرعه عالی و نمونه نیست آقا، او به هر حال گل بده، اما از این که من خار بکارم یا چیزی دیگر. او برنج محصول بدهد یا گندم محصول بدهد، من ارزن بکارم یا جو بکارم، هر چیزی، این غلط است. انسان ها در تلاش هاشون مقصدی دارن، درسته همه طالب سعادت هستن، ولی سعادتشون در چی جستجو میکنن؟ یک وقت انسان تلاش میکند، عمل میکند، زحمت میکشد در این دنیا برای محصولی و نتیجه‌ای که میخواهد در همین دنیا بگیرد. اصلا به خدا کار ندارد، به آخرت هم کار ندارد. یعنی بذری که میپاشد بذر دنیایی فقط، کاری میکند برای نتیجه‌ای در همین دنیا. یه وقت انسان کاری میکند برای نتیجه‌ای، نه نتیجه مادی در این دنیا، بلکه برای این که مثلا قرب به حق پیدا کند، به خدا نزدیک بشود، برای این که در جهان دیگر محصولی بردارم. تو قاعده این است که اگر کسی یه بذری برای اون جهان کاشته است، در اون جهان بهش بدهم، و اگرم بذری برای این جهان کاشته است، به همین جهان بهش بدهم. قرآن میگوید کلن نمید، ما مدد خودمون را هم به اون آنان که خدا خواه و آخرت خواه هستن و مقصدشون بالاتر از مادیات هست، مدد خودمون به اونها هم میرسانیم. دینهایی هم که تا اون جهان میخوان برن و محصول در همینجا میخوان، نتیجه را در همینجا میخوان بگیرن، به اونها هم میدیم. البته با یک تفاوت، با اون تفاوتی دنیا چون دار تزاحم علل و اسباب است، قرآن میگوید که ما تضمین نمی کنیم، خدا تضمین نمی کند که هر کسی برای دنیا برای مقصد دنیا تلاشی بکند 100% میرسد. نه، 100% ممکن است به موانعی بر بخورد، بذری را بپاشد برای این که در دنیا نتیجه بگیرد، ولی بذرش در همین جا فاسد بشه، خراب بشه، آفتی بهش برسد، مانی. نه، افرادش را تضمین میکنیم که به همه 100% بدیم، و نه در همه اعمال تضمین میکنیم که در همه اعمال 100% بدیم. نه، در بذری که برای مقصد دنیا خیلی از اوقات با آفت داریم، ما خودمون اون وقت میدونیم، ولی بذری که برای خدا و برای تقرب به حق و برای آخرت پاشیده بشود، او دیگه تخلف پذیر نیست، او مطابق با مزاج هستی هست، اون تخلف نمی پذیرد و بلکه بیش از مقداری که کاشته است محصول می دهد. حالا ما شما می پرسم این اصل کلی چطور است؟ آیا این اصل کلی یک اصل منطقی است یا اصل منطقی نیست؟ اینی که قرآن بیان کرد در آیات دیگری، یعنی این مطلب آمده به صورت دیگری، در سوره شورا می فرماید که من کان یرید حرف الاخره نزد له فی حرفه. از این تعبیر چشم زراعت هم کردن، تعبیر مال خود قرآن است. هر کسی که بخواد بعض را به قصد آخرت بپاشد، یک بذر به قصد آخرت، نه که دو جور بذر داریم، بذر مال دنیا، بذر مال آخرت، نه، یک بذر با نیت انسان فرق می کند که این به انسان به نیت آخرت بکارد یا به نیت دنیا بکارد. هر کسی که قصدش کشت آخرت باشد بهش می دید زیادترشن می کند. فمن کان یرید حرف دنیا نعطیه منها، و هر کسی هم که قصدش دنیا باشد، این نمیگه که میدیم نه بیشتر، ازش چیزی بهش میدیم، اونم محرومش نمی کنیم، باز نعطیه منها. البته باز یه مطلب دیگر هم از خود قرآن استفاده می شود که اگر کسی به قصد دنیا تلاش بکند آخرت به تبع بهش نمی رسد، ولی اگر کسی به قصد آخرت تلاش بکند دنیا به تبع بهش می رسد. این باز یه حساب دیگری هست که از آیات قرآن می شود استفاده کرد. خوب، حالا ما هستیم به این عقل، آیا به نظر شما این عقل، این مطلب یک حرف منطقی است یا حرفی است منطقی؟ به نظر نمی رسد که کوچکترین ایرادی بشود به این مطلب گرفت، و اگر غیر از این بود منطقی نبود. خب حالا سخن قرآن در مورد این که عمل چه کسی مقبول است و عمل چه کسی مقبول نیست، این است که اون کسی که تلاش می کند در دنیا حتما هدفی دارد، اگر شهرت است، اگر معروفیت است، اگر محبوبیت است، اگر پیشرفت کشورش است، اگر بلند شدن آوازه هم نژادانش است، مردم کشورش است، قرآن میگه که بکنن این کارم بخوام بکنن به نتیجهش هم میرسن. اما کاری که برای این مقصد انجام شده است دیگه توقع نداشته باشید که اون به مقصد دیگر آدم برسد. یعنی او کار رو کردن نه برای این که به خدا نزدیک بشه، بلکه برای این که به مردم نزدیک بشه. خب به مردم هم نزدیک میشه، اما میگه به خدا هم نزدیک میشه. مگه میشه چنین چیزی که آدم را بیفته یه مسافرتی، مثلا فرض کن قصدش باشه بره قم، ولی به طرف شمال شهر تهران حرکت میکنه، بعد میگه من به طرف شمال میرم ولی بالاخره به قم برسم، دیگه نمیشه. اگه انسان به طرف شمال حرکت کرد به شمال میرسد، اگرم به طرف جنوب حرکت کرد به جنوب میرسد. از هر جاده ای که آدم حرکت کند در به نهایت اون جاده میرسد، به شهرهایی که این جاده به اون شهرها منتهی میشود میرسد، به غیر از اون نیست. این مسئله ایمان از این نظر شرط است. نه خدا علیاذ بالله میگه آقا عمل کسانی که پیش من تملق میگن قبول میکنم، اونه دیگرم من با این که عمل که یک سانت من ردش میکنم، نه. اون کسی که ایمان ندارد اصلا خدا را نمیخواد، و بس خدا را نمیخواد خدا معلومی. اون کسی که ایمان ندارد آخرت رو نمیخواد، و وقت آخرت نمیخواد را که دیگه نمیشه به کسی داد. در آخرت به انسان اون چرا که خواسته است میدهند، اون چرا که نخواسته و نرفته به سوی او که معنی نداره بهش بدن. بله، برای این که عمل یک کسی مقبول باشد اصل عمل شرطش نیست که انسان مثلا حتما مسلمان باشد و حتما شیعه باشد، اگر کسی به خدا ایمان داشته باشه و خدا رو بشناسه و به آخرت اعتقاد داشته باشد و کار را برای خدا و آخرت انجام بدهد، اون کارش فی حد ذاته قابل قبول است در درگاه الهی. مگر اون که آفتی ایجاد کند و اون را از دین ببرد که نام اون آفت عناد است و کفر. قرار بعد براتون توضیح میدم. آقای فلان کسی که پنیسیلین کشف کرده است، خدمت کرده، بسیار خوب خدمت کرده به افراد، ولی برای چی خدمت کرده؟ هدفش و منظورش از این خدمت چی بوده؟ هر منظوری که دارد، خدا او را به همون منظورش میرساند، نه به منظوری که ندارد. انسان محال است و معنی ندارد که به منظور و مقصودی که ندارد برسد. یعنی در راهی که نرفته است به مقصد اون راه برسد. این دیگه معنی نداره. پس روشن شدن به نور خدا، یا بگید ایمان به حق، این که عرض کردیم به ایمان انسان به عمل انسان ارزش میدهد، چون عمل انسان رو در همین دنیا دگرگون میکند. دو نفر، اونی که به نور خدا روشن است و اون که به نور خدا روشن نیست و یک عمل انجام میدن، او به ظاهر اینا یه جور عمل انجام دادن، ولی در باطن تفاوت این عمل با اون عمل از زمین تا آسمان. الیهی یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. آیه را دو جور تفسیر میکنم، هر دو جورش هم درست است. و همون طوری که دیشب آقا تذکر فرمودن، آیات قرآن اساسا معنی نداره که ما به یه معنی خاص همیشه حمل بکنیم. یه جا که ما می‌بینیم آیات در آن واحد دو معنی درست رو تحمل میکند، هر دوش مقصود است. به این از جد معجزات قرآن است که گاهی تعبیرات خودش رو به جوری میآورد که این رو چند جور میشود معنی کرد و هر چند جورش هم درست. این از خصائص قرآنه، یه دعایه و دعایه و پنج آیه نیست. حالا جایی وقتا یه شاعری مثلا یه شعری میگوید که اون شعرش چند جور قابل معنی و خودشم باشه ازش بپرسیم، یا هر جوری که بخونی بخونید همون درسته. معروف این شعر سعدی که در اول بدایه هست که این که میگن این شعر را شما چجور میخونید؟ از در بخشندگی و بند نوازی، مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. خب این یه جور شادم میخونید. از در بخشندگی و بند نوازی، یعنی خدای بخشنده و بند نواز، هم مرغ هوا را نصیب کرده به انسان، هم ماهی دریا. ولی این رو چند جور دیگه میشه خون؟ تا هفتش جور میشه این شعر خون. مثلا از جمله این که از در بخشندگی و بند نوازی، مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. یعنی نصیب مرغ هوا را کرده و نصیب ماهی دریا. از در بخشندگی و بند نوازی، مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. یعنی مخلوق نواز است، گاهی به یه ماهی یه مرغ هوا را میرسونه. از در بخشندگی و بند نوازی، مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. یعنی ماهی دریا را نصیب مرغ هوا کرده. اینا رو تلفیق بکنید چند جور دیگه میشه خون. البته با این تفاوت که باز ما در خوندن اینجا باید تغییر بدیم. یه دفعه میگه مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، یه دفعه میگه مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. اینجوری ولی آیات قرآن هیچ لزومی نداره که آیه را چند جور بخونیم، یه جور هم که میخونیم چند جور معنی میدهد. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه. عدالت یعنی حسن روابط شما. ظلم گسیختگی روابط اجتماعی. حالا یه ملتی مسلمان باشن، با ایمانم باشن، خداشناسم به قول خودشون باشن، خودشون به ملت قرآن هم حساب بکنن، فریاد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله، این هم به آسمان بلند باشه. اما اون اصلی که قرآن میگوید لیقوم الناس بالقسط اصلا در میانشون برقرار نباشه. همون ملت اشهد ان لا اله الا الله تو خودشون وقتی که بریم ببینیم سراسر در میان اینها فساد است و دروغ است و این هرچی که مربوط به روابط اجتماعی، غیبت است و تهمت است و عرض کنم که دروغ است و فحشا است و ظلم است و ستم است. قرآن مدعی است که نه تنها مدعی نیست که چنین ملتی قابل بقا، مدعی است که اینها قابل بقا نیستند. همه اینها از اون اصل ریشه میگیرد. هر چیزی آقا راهی دارد، هر فردی و هر ملتی اگر از راهی بروند به مقصدی که در نهایت اون راه قرار گرفته است میرسند. ولی اگر به راهی نروند انتظار رسیدن به اون مقصد را نباید داشته باشند. یک فرد ماتریالیست یا یک ملت ماتریالیست اگر راه دنیای خودش را درست طی بکند، قرآن میگه به مقصد دنیای خودش میاد. اما یه ملت خداشناس اگر همون راه دنیا را غلط طی بکند به مقصدش نمیرسد. خب به همین دلیل یه ماتریالیست وقتی که به طرف خدا باز راه به سوی خدا را، یعنی راه تقرب به حق را، راه بهش را، راه این که سعادت اون جهانی هم داشته باشه، او را هم نرفته اصلا. خب وقتی که نرفته طبق بای چی داره؟ راه نرفته. همینجوری که ما اگر در دنیا راه نرفته را نباید انتظار سعادت شده داشته باشی، در آخرت هم همینجوره، راه نرفته را نباید انتظار سعادت شده داشته باشی. این است که بعد از آیه نور که همش نظرش بر طبق روایات و اون چی که از خود آیه استفاده می شود همه نظر به هدایت الهی هست و در دل آیم می فرماید یهد الله لنوره من یشا، بعد می فرماید لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله. تعبیرهای قرآن خیلی عجیب. این نور الهی رو داشتن برای این است. حالا یلد یزدیهم به یهد الله برمی گرده، خدا مردم رو هدایت می کند برای این، یا اون مردم خدا رو فراموش نمی کنند. دی بیوت نازن الله هم طرفا و یذکر فی اسم و یسبه له فی ها بالغدو و الاصال رجال الله تضیم تجارت ملابید لیزدیهم فرمه می کنند. چه بگیم خدا اونها رو هدایت می کند برای این منظور، چه بگیم اهل هدایت اونجور درست عمل می کنند به این منظور. لیجزیهم الله احسن ما عملوا. این نور خدا برای این است که خدا عمل اونها را پاداش بدهد به نیکوترین وجهی که عمل کردن، یعنی گفتن به نیکوترین نام عملی که یک عمل کننده انجام بده. همون مطلب بود که عرض کردم، یعنی ارزش ایمان این است. ایمان چنین ارزشی به عمل انسان میدهد که اون حد اکثر پاداشی که باید بگیرد میگیرد. چطور میگیرد؟ از نظر آخرت معلوم قرب خدا هست، حیات ابدی هست، بهشت جاویدان هست، مغفرت گناهان هست در جایز. از نظر دنیا چطور؟ قرآن هرگز تناقض نمیندازه میان آخرت و دنیا. ببینید دنیا و آخرت آیا بینشون تضاد و تناقض هست یا نی؟ من یه مثالی براتون عرض میکنم، شما ببینید اینجا اسمش تضاد یا تضاد. ما خودمون مثالی داریم میگیم چون که صد آمد نود هم پیش ما. مولوی یه مثال دیگری ذکر میکند، مثال میکند به قطار شتر. به شتر، به یه قطار شتر. میگه شما یه وقت هست که طالب و خریدار یه قطار شتر. یه وقت هست که طالب پشم شتر یا پشکل شتر. اگر شما دنبال طالب پشم شتر هستید و پشکل شتر، تو خیلی خوب پشم و پشکل زیرتون میاد. بری دیگه آدمی که پشم و پشکل میخواد قطارش شتر دیگه به تبع گیرش نمیاد. اما اون کسی که چیزی را که فکر نمی کنه بسا از پشم و پشکل باشه قطار شتر میره میخره. ولی خب آدمی که قطار شتر بخره پشم و پشکل هم گیرش میاد. میاد آخرت قطار اشتردن ام در طبع دنیاست همچون پشک و مو. شما آخرت را بخواید، نه اینکه آخرت بخواید که دنیا رو بهتون ندن. شما آخرت بخواید، دنیا هم هست، اما اگر دنیا رو بخواید دیگه آخرت. اگر قطار شتر میخواید پشم و پشکل هم فرامون، اما اگه فقط پشم و پشکل میخواید یه قطار شتر گیرد نمیاد. قطار شتر مال دیگران. که انسان از عمل خودش حد اکثر بهره رو میبرد، سعادت جاویدان و اخروی، قرب به ذات حق، دوری از عذاب الهی و دنیای سعادتمند، اون وقتی که به نور خدا روشن باشد و برای خدا کار بکند. جلیت دیهم الله احسن ما عملو، یعنی حد اکثر اون چی که به یک عملی می شود پاداش داد، پاداش داده می شود. جای خالی دیگه نیست، دنیا شاید آخرت شد. یکی بعد می فرماید و یزیدهم من فضله، از فضل خودش یه چیز اضافه هم میدهد. یعنی حد اکثر پاداش رو که میدهد هیچی، اضافه پاداش، اضافه بر پاداش هم از فضل خودش باز میدهد. که یک منطقی هست در قرآن به همین یزید هم من فضله تقریبا و به عبارات مختلف بون این که خدا در قرآن میگوید که اگر کسانی در راه خدا باشند عملشون حالا 100% پاداش داده میشود، حد اکثر پاداش داده میشود، هیچی اون چی میخواهند بهشون داده میشود سر جای خود. که من اراد الاخره و سالها سعیها و هم مؤمن فولاز کان سعیهم مشکورا. لهم فیها ما یشاؤون، هر چی میخوان سر جای خود. ولدینا مزید، در اینجا چون راه فطری و طبیعت بشر است یه چیزایی هم که نخواستن نافور خواسته بهشون تفضل می شود. ما من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه. یه تعبیر دیگه در یه جای دیگر قرآن هست، این خیلی عجیب است، یعنی در چند جای قرآن. بعدی جا قرآن میگوید اگر کسی هست کار بد بکند، نه کار بد را همون اندازه ای که بد کرده بهش پاده کیفر بهش میدهن، ولی اگر کار خوب بکند چند برابر کار خوب بهش میدهن. خیلی خوب، کار خوب چند برابر میدهن. من جا بالحسنه فله عشر امثالها، کسی که کار خوب بکنه ده برابر بهش پاداش بهش میده. یه منطق دیگری در قرآن هست که خیلی لطیف آلیس این است، و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا. این خیلی عجیبه، کسی اگر کار نیک و زیبا بکنه ما به زیبایی کارش میافزاییم، یعنی ما گرینش میکنیم، توالتش میکنیم، پرداختش میکنیم. این وقتی کار در مسیر خلقت قرار بگیرد، این است در مسیر رضای الهی قرار بگیرد. شما کاری را در مسیر رضای الهی انجام بدید، بسا از این کار شما مایه و نوازش میدهد خدا به فضل خودش و به لطف خودش، اون مایه و نوازش را برطرف میکند، اون زشتی های عمل شما را از بین میبرد، تبدیل به زیبایی میکند، مشاطگری میکند. خدا نسبت به کار نیک مشاطگری میکند، بدیهاش میپوشاند، به جاش خوبی میاند. پس دو مطلب، یکی این که یه کار خوب که انسان میکند، یه کار خوب خدا ده تا کار خوب حسابش میکند، که این جنبه کمیت کار هست، یعنی لطف الهی در کمیتش میافزاید. و یکی هم جنبه کیفیت کار هست، یه کار نیمه زیبا هم انجام میده، بعد میبینه زیبای تمام خدا بهش تعبیر میده. این چه جور میشود؟ همه فرع در این است که انسان به اون نور هدایتی که سراسر عالم رو گرفته است روشن باشد، کور و تیره و گمراه نباشد. این معجزه ها همه از همون روشنی ایمان و روشن بودن به مقصد اصلی خلقت پیدا می شود. لیجزیهم الله احسن ما عملوا، که خدا پاداش بدهد به آنها به نیکوترین وجهی که عمل کردند. مقصود اینه که یعنی اون عملی که کردند به حد احسنی که میشد او را عمل بکنن، اونجور بهشون پاداش میدن. و یزید هم من فضله، ای که او عملی که کرده و خواسته و به فضل خودش باز اضافه میکنه. والله یرزق من یشاء به غیر حساب، خدا اون کرا که بخواهد بدون حساب و بدون اندازه روزی میدهد. روزی فقط نان و آب نیست، همون فضل و رحمت الهی. خدا هر که را بخواهد، البته هر که را بخواهد، ولی خواستر خداوند از روی قرعه کشی و از روی گزاف نیست. کیها را میخواد؟ همین یک خودش بیان کرده که مشیت او چجوری حکم فرماید. این دعای بعد را فقط اشاره بکنم و تفصیلش را فردا شب عرض میکنم. خب این آیه راجع به عمل اهل ایمان بود، راجع به عمل کافران، اونان که مؤمن نیستن. و نه تنها مؤمن نیستن، تنها مؤمن نیستن و قاصرن، نه مؤمن نیستن و مقصرن و معاندن. قرآن برای اینها سه مثل ذکر کرد، در اینجا دو مثلش در اینجا آمده است، که هر یکی از این سه مثل یه مطلب اساسی رو بیان می کنه. گاهی وقتا می گوید که اعمال اینها در حکم تلی از خاکستر است که باد شدیدی ببزد و باد شدید تندی در روزی که تند باد شدیدی هست بوزد و هر ذره این را به یه جا بود. که به این مضمون آیات دیگر هم هست، نه به صورت مثال. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. یعنی گاهی وقتا قرآن عمل کافران به این صورت میگوید، هر یه چیزی نه اینکه هیچی نیست، ولی یه باد میاد و پراکندش میکند، هر ذرهشو به جایی میبرد، نیست و نابودش. یه مثال دیگری که برای اعمال کافران ذکر کرده است، مثال سراب است. سراب من نمیدونم تعبیر عامیانه سراب چیه، چیزی میگم. این که در بیابانها، در بیابانهای شنزار بالخصوص خیلی دیده میشود، انسان وقتی که میاد آفتاب که میتابد، انسان از دور نگاه میکنه، خیال میکنه یه دریاست، آب داره موج میزند. و اگر تشنه باشد به سوی آب میرود، ولی هرچی که نزدیک میشود میبینه آب از اون دورتر رفت، تا کمتر از بکنی میفهمه که خیال بودن نه آب. از انعکاس نور یه همچه وضعی پیدا شده بود، به خیال میکرد آب. این روش میگن سراب، که صورت آب و شکل آب و ظاهر آب و خیال آب هست، ولی خدا آب. گاهی وقتا اعمال کافران را تشبیه میکند به سراب، گاهی تشبیه میکند به تاریکی هایی که انسان در حالی که در یک شب ظلمانی در دریاست، در اون گرفتاری دریا و در میان امواج طوفانی دریا گرفتار هست، موج پس موج همینجور حرکت می کند و هوا هم عبری، هیچ نوری وجود نداره، به قدری تاریک است که حتی دستش اگه این نزدین دستش را هرچی نزدیکه به چشمش بیاره که دست خودشو ببیند، دست خودشو نمیبینه. این سه مثال هر کدامش ناظر به یک چیز بالخصوص است. یکی مثال کارهای بد کافران، ظلماتون بعض ها فوق بند. یکی مثال است برای کار خوبشون که خیال میکنن کار خوب انجام دادن، بعد میبینن سراب بودن ها. یکی دیگر مثال است برای کار خوبی که اولا جا افتاده یه چیزی بوده، ولی بعد کاری کردن که او را به کلی نیست و نابود کردن. تفسیر این انشاءالله باشد برای فردا شب. خداوند به همه توفیق عنایت بفرماید. صلوات ختم کنید و دعا کنید. بسمك العظيم العظم العز الاجل الاكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله.